رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه است 12 نوامبر، ساعت در دوشنبه 8 شام. در ابتدا سرخط اخبار. دبیر کلی ناتو میگوید از تحولات اخیر در گرجستان نگران شده است. در زندان‌های ولایت قتلان برای زندانیان عبادتگاه تأسیس دادند. آمریکا از تأسیس یک گروه متحد مخالفان سوریه حمایت کرد و وزیران اروپایی سرنوشت یونانی محتاج را بررسی می‌کنند. تفصیل خبرها. دبیر کلی پیمان اتلانتیک شمالی میگوید از تحولات پس از انتخابات پارلمانی در گرجستان فوق العاده نگران شده است. در یک نشست شورای پارلمانی کشورهای عضو ناتو در شهر پراگ، اندرس فوگ راسموسن گفت از بازداشت اخیری رقیبان سیاسی حکومت در گرجستان در استراب افتاده است. او افزود:
مشغول شدن به این پرونده ها کاری دادگاه های گرجستان است، ولی مهم است تا با دخالت سیاسی درستی این گونه محاکمه ها را زیر سوال نبرند و البته ما تحولات گرجستان را از نزدیک پیگیری خواهیم کرد.
دادگاه گرجستان روز جمعه گیورگی کلاندادزه، رئیس ستاد نیروهای مسلح و زوراب شمتا و یک جنرال دیگر گرجی را در عوض وثیقه از بازداشت رها کرد. بچو خالیا، وزیر سابق امور داخلی گرجستان، هنوز در بازداشتگاه است. این هر سه نفر از متحدان رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی هستند که حرکت وحدت ملی او در انتخابات پارلمانی روز اکتبر از حزب مخالف شکست خورد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در زندان‌های ولایت قتلان همه شرایط برای عبادت زندانیان فراهم شده است. فیض الله خالوف، دادستان اجرای قانون‌ها در زندان‌های ولایت قتلان، به رادیو آزادی گفت که در دو زندان ولایت هم برای مسلمانان و هم برای نصرانیان عبادتگاه‌ها تأسیس داده شده‌اند.
هستای مسجد برای نماز خواندن، توی دینی هستای، و همین را همین کرده، هم اجرا داره.
با گفته صاحب نظران، مقامات رسمی تاجیکستان میخواهند از این راه محبوسان را از تأثیر افرادگرایان اسلامی امین نگه دارند که در زندان‌های تاجیکستان تعداد آنها کم نیست. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. حکومت ایالات متحده آمریکا گفت که از ائتلاف نوی فراگیر گروه‌های مخالف دولت سوریه حمایت می‌کند. گروه جریان‌های پراکنده مخالف بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روز یکشنبه در شهر دوحه، پایتخت قطر، در نشستی با سرپرستی عربستان سعودی و آمریکا موافقت کردند که در یک گروه وسیع متحد می‌شوند. گروه مذکور ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه عنوان گرفت و آن را معاذ الخطیب، یک روحانی سنی تبار، رهبری می‌کند. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفت حکومت کشورش آماده همکاری با این گروه است. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه همچنین به سازش رسید که گروه های شورشی را زیر یک فرماندهی جمع بیارند و در محله های تحت تصرف شورشان نهادهای ملی دادگاهی تأسیس بدهند. صلاح الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، به خاطر گفتگو درباره جریان صلح در کشورش وارد پاکستان می شود. در سفارت افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفتند که صلاح الدین ربانی طی 3 روز با مقامات بلندپایه پاکستان درباره نقش این کشور در برقراری صلح در افغانستان جنگ زده گفتگو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی در آستانه سفرش به اسلام آباد گفت:
امیدوارم با مذاکرات واضح و روشن تغییر در موضوع این کشور در قبال پروسه صلح به میان آید. تلاش‌های مشترک با سازمان‌ها و مراکز بزرگ اسلامی کمک نموده است تا ذهنیت و موقف آنها در ارتباط به قضیه جنگ و صلح در افغانستان تغییر نماید.
صلح در افغانستان به خصوص به مذاکرات احتمالی حکومت و رهبران طالبان وابسته است که در پاکستان پناه می‌برند. رئیس وزیران مالیه کشورهای حوزه یورو گفت با وجود تصویب بودجه سال آینده یونان، این کشور تا روز دوشنبه کمک مالی نوبتی را دریافت نخواهد کرد. کم کردن خراجات بودجه و برنامه‌های دیگری صرفه‌جویی در یونان محتاج کمک مالی از شرط‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است که قرار است به یونان 40 میلیارد دلار دیگر کمک کنند. ژان کلود جنکه، رئیس وزیران مالیه کشورهای حوزه یورو گفت قرار اختصاص قرض به یونان به تأخیر انداخته خواهد شد، زیرا هنوز سازش درباره در حد اعتدال نگه داشتن قرضهای دولتی یونان حاصل نشده است. دولت یونان میگوید در صورت نگرفتن کمک نوبتی مالی، خزینه‌اش تا چند روز دیگر خالی خواهد شد. یک نظرخواهی در یونان نشان داده است که حالا 85% مردم این کشور مشکل مالی دارند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر با گزارش عکس و ویدیو شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. من نشانی آزادی.tj.
حاشیه خبرها.
بسیاری ها در تاجیکستان مطمئنند که به سفید کردن دست منصبدار یعنی به رشوه یگان کارشان بود نمیشد.
مردم تاجیک ما در حقیقت بسیار آموخت گشتند که هر یک کار روزمره‌ای که میبراید هرچند که حقوقی و یا هم باشد اینا میخوان با راه یک پارا دادن تیز و از دیگران بیشتر حل و فصل کنند.
چرا نمیخوام مثلا تشریح همین کوچکترین و نمایانترین حالت رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی را تشکیل کنند؟
در برای این موضوع داغ روز که بعدتر صحبت میکنیم، اما حالا عنوان گزارش های دیگری مجله شامگاهی. مقامات رسمی میگویند سربازان روس در تاجیکستان حق مسئولیت نخواهند داشت. در زندان های تاجیکستان برای مردم اعتقادمند عبادتگاه میسازند و دانشمندان قزاقستان به قول خودشان راهی دراز عمری را پیدا کردند. خب شروع میکنیم از تاجیکستان. بانک سازشنامه در مورد تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تصویب نشده است. مقامات دو کشور جزئیات را بر طبق خواسته خیش شرح میدهند. بعد از امضای سازشنامه مذکور در ماه اکتبر مقامات روسیه گفتند که بر اساس این سند سربازان روس در تاجیکستان حق مسئولیت خواهند داشت. یعنی اگر هر جنایتی هم در قلمرو تاجیکستان بکنند به آنها کسی دست رسانده نمیتواند به استثنای خود مقامات روسیه. اما حالا مقامات تاجیکستان میگویند که چنین چیزی در سازشنامه ثبت نشده است. در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد.
مسئولین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان میگویند توافقی حاصل شده در مورد دخل ناپذیری دیپلماتی سربازان و افسران این پایگاه هنوز تصمیم نهایی نیست. دیمیتری ماتوشکین سخنگوی پایگاه 201 در صحبت بر رادیوی آزادی گفت در حالی که سازشنامه میان دو کشور هنوز در پارلمان ها به تصویب نرسیده است، شرح این موضوع مشکل خواهد بود.
وقتی خودی سازشنامه و تصویب نرسیده است، این معنای آن را دارد که حالا قوای قانون را نگرفته است. وقتی سازشنامه به تصویب میرسد، در آن شرایط بودباش و هر آنچه به آن مربوط است معین میشود. حالا تفسیر کردن این سازشنامه که به تصویب نرسیده است بر محل است.
سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان که ماه اکتبر از طرف سران کشورها به تصویب رسید، از جمله این سوال را به میان آورد که آیا نظامیان روس در تاجیکستان دخل ناپذیری دیپلماتی خواهند داشت یا خیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشت نظامیان پایگاه 201 از روی سازشنامه جدید به هیئت ماموری نمایندگی های دیپلماتی برابر خواهند شد. دیمیتری اوشاکوف یاور پوتین بر رسانه ها گفت که سربازان و افسران از تفتیشات بازداشت خودشان و اموالشان دخل ناپذیری دیپلماتی خواهند داشت. رسانه های تاجیکستان با انتقاد از این نکته سازشنامه نوشتند که 7000 سرباز و افسر روس صاحب مقام دیپلماتی می شوند و این حال دست آنها را برای صادر کردن جنایات باز می کند. یک رسانه پایگاه نظامی 201 را با طنز حتی پایگاه دیپلماتی 201 عنوان کرده است. اما اخیرا وزارت دفاع تاجیکستان اظهار داشت که نظامیان پایگاه 201 در تاجیکستان مقام دیپلماتی نخواهند داشت و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر نشده است. یک منبع نزدیک به حکومت بدون آوردن نامش به رادیوی آزادی گفت نظامیان روس در حال دخل ناپذیری خواهند داشت که خود و اهل آیلشان شهروند تاجیکستان نباشند، اما امتیاز و دخل ناپذیری آنها هم در حال خواهد بود که هنگام اجرای وظیفه باشند. در عکس حال دخل ناپذیری به آنها کمک نخواهد کرد. امیرقل عظیموف رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید این سازشنامه هنوز در اختیار پارلمان گذاشته نشده است، اما تا جایی که آگاه است مسئله آنگونه نیست که مطبوعات دوری تصویر میکند.
پیش از آن که این یا اون مسئله مثال حل کرد، اونجا با یک نقطه اساسی نیست، اونجا کمپلکسه. منم سازشنامه بین دولتی ها میبینید که اگر یک طرف یک مسئله ما با حل کردن با از طریق دیگر اونها با یک مسئله دیگر حل میکنند، لیکن همون حجتی که امضا شده است
در همین حال کارشناسان به آغاز یک مرحله دیگری بحث ها میان تاجیکستان و روسیه اشاره میکنند. ارکادی دوبنوف تحلیلگری روس میگوید سازشنامه پایگاه نظامی 201 تنها در حال به اجرا میرسد که سازشنامه ها درباره انتقال مواد نفتی و مهاجرت با نظر داشت منافع تاجیکستان روی کار آیند.
نه
برای تصویب کردن همه سازشنامه هایی که میان دو کشور در یک پکیج یا بسته پیشنهاد می شوند، حتی اگر یکی از آنها آماده نباشد، سازشنامه پایگاه 201 هم به تصویب نمی رسد. اگر حتی سر یک سازشنامه اتفاق نظر نباشد، بقیه به تصویب نمی رسند. در پارلمان ها یگان سازشنامه که میان مسکو و دوشنبه به امضا رسیده است، به تنهایی بررسی نمی شود.
بحث دو جانب بر سر سازشنامه انتقال مواد نفتی روسیه به تاجیکستان که باید تا 1 نوامبر به تصویب می رسید هنوز به نتیجه نرسیده است و به نیمه دوم ماه گذاشته شد. کارشناسان می گویند خاموشی مقامات تاجیکستان در برابر سر و صداها پیرامون دخل‌ناپذیری دیپلماتیک نظامیان روس تا 1 ماه یک مرحله فهمیدن موقع روسها درباره سازشنامه های دیگر بود. آنها می گویند اکنون زمان رسیده که بر ضعف سازشنامه پایگاه اشاره ها شود تا در مسکو بفهمند که دوشنبه را پره به زانو نشیناندند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جزئیات هنوز هم ناروشن. سازشنامه تمدید حضوری پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بعد از یک آگهی برمیگردیم. برنامه را با گزارشی دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات رسمی در ولایت ختلان میگویند در چند از زندان‌های ولایت برای مردم اعتقادمند گوشه‌های مخصوص برای عبادت باز کردند. به گفته آنها از جمله در دو زندان هم برای مسلمانان و هم برای نصرانی‌ها عبادتگاه‌ها باز شده است که زندانیان اعتقادمند توانند در آنجا نیایش کنند. عین زمان مقامات اعتراف میکنند که میخوان از همین راه نگذارند که زندانیان به نصیحت‌های آنها گوش دهند که با گناه افرادگرایی اسلامی جزا گرفتند. ناصر جان مامورزاده همکار ما از ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
در محبس‌های مردانه یوان و زنانه نورک ولایت ختلان، مسجد برای محبسان مسلمان و عبادتگاه برای پیروان دین مسیحی تشکیل داده شده است. فیض الله خالوف، دادستان ناظر اجرایش قانون‌ها در مؤسسه اصلاحی واقع در ولایت ختلان، می‌گوید هدف این امر تامین حقوق‌های مذهبی محبسان است. با افزود در کنار مساجد با کتابخانه زندان‌ها همچنین نسخه چند از قرآن و دیگر ادبیات مربوط به مذهب امام اعظم دسترس شده است تا که نیازمندان از آن استفاده کرده توانند. مسئولان هدف این اقدام را جلوگیری از گسترش حزب و حرکت های ممنوع و رویه های غیر مذهبی حنفیه نظیر حزب التحریر، سلفیه، جماعت تبلیغ، انصار الله عنوان می کنند. چون این مسجد تنها در زندان شهری قرغان تپه تأسیس دادن نشده، زیرا این محبس نظامی نگهداری شدید بوده، محبسان حقوقی روای آزاد را در حدود محبس ندارند. اما عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال محبوس غفور میرزایف که عین حال با حکم حبس یک عمره در زندان قرغان‌تپه نگهداری می شود، ماه اپریل امسال ضمن بازدید خبرنگاران از این محبس گفته بود که 5 وقت نمازش را در داخل حجره می خواند و مانعی در مورد نمازخوانیش وجود ندارد. گذشته از این وای گفته بود که از بس که در حجرهش 3 نفر ادای جزا می کنند، نقش امامتی در نمازها را به عهده دارد. اما در مسجد محبس واقع در ناحیه یوان ولایت ختلان در یک وقت حدوداً تا 200 نفر ادای نماز کرده می توانند. محمد روزی برهانوف، سابق محبوس زندانی یوان، میگوید
اون آزادی کامل مذهبی تامین اونجا، کتاب و زیاد، تعلیمات و زیاد همه چی هست اونجا.
در همین حال یک نفر زندانی از محبس شهری قرغان‌تپه میگوید که در پس منظر بحث های آزار و شکنجه محبوسان، مقامات این کار را مخصوص کرده میخواهند تا محبوسان اعتراض کنند و آنها را سرکوب نمایند. سال 2005 محبوسان زندان قرغان‌تپه شورش برپا کرده بودند. کار به جای رسید که واحد مخصوص اسپیشناز و ماشین‌های حربی را به محبس وارد کرده میان شکنی کردند و هیچ کس به داد محبوسان نمی رسید. امروز هم همان طرز برخورد ماموریت زندان نسبت به محبوسان تکرار می یابد. قصدن جنگ و جدال‌های داخلی محبوسان را نادیده می گیرند تا که اغوای نو برپا شود. و اما مسئولان دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی ولایت ختلان میگویند که وضع محبس های واقع در منطقه معتدل ارزیابی شده زیر کنترل است و ماموریت زندان ها و دادستانی تلاش میکنند حقوق و آزادی های فطری محبوسان که قانون مقرر کرده است نقض نشود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
و گزارش ناصر جان بازودی در تارنامه رادیو آزادی هم نشر می شود. اگر فکر و اندیشه در باره این موضوع دارید می توانید در پاره این گزارش بنویسید. وبسایت ما رو که نشانیش را می دانید ozodi.org است.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر.
برابر با 7275، 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
و محوره های حاضر، یمال و ازیاسه.
اگر از هر یک شما بپرسند که در تاجیکستان از چی بیزار شدید، بسیاری ها شاید بگویند که از رشوه دادن و رشوه خوری در اداره های دولتی. در تاجیکستان با اعتراف خود مقامات رشوه خوری به رسم تبدیل شده است و اگر یک نفر هم کارش به دایره رسمی بیفتد، خودش هدیه یا پول پیشنهاد میکند تا این کارش هرچی زودتر انجام یابد. اگرچه مسئولیت خود کارمندی دولتی است که بی‌پول و در مهلت معین شده مشکلی هر کار افتاده را حل کند. همکار ما نور محمد خالزاده در باره اون گزارش میدهد که چرا در تاجیکستان مردم به رشوه دادن عادت کردند و با مقامات رشوه خور مقاومت نمی کنند.
صابر یکی از ساکنان شهر دوشنبه می گوید و این نمونه های زیاده دارد که خودش مجبور رشوه داده است و شاهد رشوه دهی نیز شده است. و می گوید بار بعد از پرواز در گمرک فرودگاه دوشنبه شاهد بود که چی طور بعضی مسافران آمده در میان کارمندان گمرک به اصطلاح آدم خودی را می جستند تا کار خود را بود کنند. این آدمان خودی حجت های آنها را در عوض مبلغ به نزد ناظران گمرک می گذاشتند. وی آن لحظه ها را این گونه به یاد می آرد.
خادمان گمرک نوعی که سر کمتر نشستند، حجت های نفر فوردادر و رشددادر به نوبت می گذارانند. مثلا این گونه حالت بود. منم دعوت کردم، گفتن که می خواهی گذاشتن با صدر روبل روسی. من گفتن که می گذارم چی کار میکنم اونجا، حالا با حاج من نرسیده است.
هم صحبتی ما میگوید آنانی که با رشوه یا کمک شناس گذشته بودند در رفتارشان یک نوع افتخار احساس میشد و خود را در حضور دیگران ماهر و چالاک و کاردان میپنداشتند، اما در اصل آنها بار یا چیزی خلاف قانون نداشتند. مصاحبی ما میگوید با پنداری وی همه حجت های همسفرانش با طلبات قانون جوابگو بودند و میتوانستند بدون دادن رشوه هم از گمرک بگذرند. کارشناسان میگویند دادن رشوه در تاجیکستان را نمیتوان به فرهنگ پاره‌دهی شباهت داد که اکنون در جامعه مشاهده میشود، بلکه آن تقریبا به مقررات یا پدیده معمولی تبدیل یافته است. از تولد کودک در تولدخانه و دادن فرزند به کودکستان و مکتب و یا رفتن به نزد طبیب، رشوه نه تنها در شکل پول نقد بلکه در شکل‌های تحفه و انعام نیز دیده میشود. کودکان این را از خردسالی در رفتار والدین خود میبینند و یا در خانه شاهد صحبت های در این باره میشوند. با این سبب شاید آنها بعدتر در زندگی خود این کار را مقررات معمولی زیست قبول کنند. علی اکبر عبداللهیف رئیس مرکزی ترغیب و تشکل ضد فساد میگوید در تفکر مردم این کار معوا گرفته است.
سطح تفکر مردم ما از آن عبارت است که در حقیقت آنها بسیار آموخت گشتند که هر یک کار روزمره ای که می براید حتما باید که از دیگران بیشتر حل و فصل کنند، با راهی پاره دادن، پول دادن همون کار خود را اجرا کنند. فرض کردیم نزد دکتر می روند، در راه کارمند گایی اون را باز می دارد. اینا پیش از آنی که همون حجت ها را نشان دهند یا که بپرسند که با کدام سبب اون را من کردن، پیش از همه پول اول پیشنهاد می کنند.
هنگام پرداخت حق آب و برق و یا خدمات دیگری کمونالی نیز بعضی ساکنان سعی میکنند با پرداخت مبلغ مشکلی خود را حل کنند. علی اکبر عبداللهیف میگوید از نقطه نظر حقوقی مفکوره چنین پاره دهندگان خیلی ضعیف است و حقوق خود را نمیدانند. اگر پاره ندهی، اگر همه ای کارت درست باشد، کسی حق ندارد از کسی دیگر پاره یا رشوه ستاند. ایوا ساکن شهر پراگ جمهوری چخ میگوید در گذشته ها وقتی که نظام کمونیستی سری کار بود، اهدای یک دسته گل، شکلات و یا عطر و امثال آن در جمهوری چخ پاره دانسته نمیشد، ولی قانونگذاری های این کشور حالا تکمیل شده اند و این کار جنایت دانسته می شود.
Přijít na úřad a žádat s květinou a s například bombonierou není.
با کارخانه یا مؤسسه به خود آوردن گل یا شکلات یا نوشاکی همچون تحفه قابل قبول نیست و در شرایط کنونی می توانند هر دو جانب را به جوابگری کشانند.
Může to být nebezpečné pro obě strany v dnešní situaci.
علی اکبر عبداللهیف با نظرداشت شریعت اسلام نیز دادن رشوه و یا گرفتن رشوه را برای هر دو جانب کاری حرام می داند و می گوید رشوه خوران یا رشوه دهندگان را در جامعه حرام خور می گویند و با پول و مال رشوه تربیه کردن فرزند نیز همین معنا را خواهد داشت.
نور محمد خالزاده گزارش می داد و به نظر شما راه های آسانی تر که این عادت به در تاجیکستان کدام است؟ اگر راه بهتری را می دانید به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
یک مهاجر بیماری تاجیک را که در شهر مسکو درمانده بود در نهایت برای ادامه طبابت به زادگاهش ولایت ختلان فرستادند. روز 2 نوامبر خویشاوندان و دوستانش خواستند سهراب گلوف ساکن 33 ساله قرغانتپه را که گرفتار انسولت و یا خونریزی مغزی شده بود برای ادامه طبابت به تاجیکستان بفرستند، اما در فرودگاه مسکو به او اجازه پرواز ندادند. در برابر این بیمارستان استریخیم که نیز به خویشاوندان در بیمارستان استریخیم که به خویشاوندان سهراب گفتند که دیگر بار او را قبول کرده نمی توانند زیرا بیماریش جدی است و باید مدتی طولانی در زادگاهش طبابت بگیرد. شیرعلی سفروف تقوی سهراب گلوف روز 12 نوامبر به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که بعد صحبت با ما و مطرح کردن این مسئله با سفارت تاجیکستان در مسکو، کارمندان سفارت بعد اداری سهراب گلوف آمده همراه با نمایندگی خدمات مهاجرت مساعدت کردند تا او را به دوشنبه بفرستند.
برای همی کسری زن زدنده چخیل نیسته ما گفتیم همی خیلات دای رفتن بلنسه در خبرش گرفتن، دیدن احوال شد، دیدن قطعی دکترو مسلحت کردن، بعد خیام گفتن بلیت شو بگیرین و بیورینش ایرپورت سورش میکنیم. ما گرفتیم بلیت شو رفتیم ایرپورت و با اودمون نبودن. زنگشون زدیم گفتن که بدرورین هیچ گب نیسته، همش ما گب زدگیم، همش مسلحت شدگی های دروار دیمش همون دکتوری اوجا با اومد پون دوره ایرپورت درو واردیم شاید دیدن شد رویش کردیم رفت. ای همه شما مومینت داریم که همون رو ما روی کردیم. بخی ما میشید ما نمیدونم.
و شیرعلی سفروف افزود امید نداشت که مشکل آنها به آسانی حل می شود، ولی حالا از سفارت تاجیکستان و دیگر نهادها سپاسگزار است که به داد او رسیدند. سهراب گلوف در ساختمان در مسکو کار می کرده است و تقریبا 4 هفته پیش به خونریزی مغزی گرفتار شده، مدت 15 روز در شفاخانه استریخیم که طبابت گرفته است. شیرعلی سفروف می گوید حالا وضعیت جانش بهتر است و در بیمارستان شهری قرغانتپه طبابت می گیرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دانشمندان دانشگاه نظربایف در قزاقستان اخیراً نوشداروی نوی را با نام نر معرفی کردند که به ادعای خود آنها عمر آدم را دراز میکند. پیشنهاد ساختن نوشداروی حیات قبلاً از زمان خود رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف صدا داده بود. نظربایف که 72 ساله شده است طبعا از ساختن این نوشداروی سهرناک استقبال کرد، ولی کشافان نوشدارو میگویند که خود رئیس جمهور هنوز آن را نچشیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
علمان قزاق ظاهرا به حل مشکل دست دادند که در پیشرویش ابو علی سینا عاجز مانده اقرار کرده بود که هر بند کشاده شد مگر بند اجل. غذای طبیعی نر در ظاهر شبیه جرغات آبکیست و ترجمه نامش از قزاقی نیز غذاست، اما غذایی که به گفته مدیر کلی مرکز علوم حیاتی دانشگاه نظربایف ژکسیبوی جمعدیلوف کیفیت زندگی را بهتر و عمر آدم را دراز میکند. جمادیلوف با رادیوی آزادی گفت آنها برای ساختن نیر از میکروب‌های موجود در نوشابه های ملی مردم قزاق چون ایران و قمیس و شوبت که متناسبان از شیر گاو و اس و شتر آماده میکنند استفاده بردند و مزه نیر شبیه سومال است که از شیر اسب تیار میکنند و به ظاهر مانند ایران ولی ایران نظر به نیر ترشتر است. نیر علاقه مرحله آزمایش ها را پشت سر کرده است ولی هنوز معلوم نیست که تولیدات صنعتیش کی شروع خواهد شد. رئیس جمهوری 72 ساله قزاقستان نورسلطان نظربایف در سال 2010 ضمن سخنرانی در همین دانشگاهی به نام او گفته بود مردم سین و سال من خیلی چشم براهند که طب آینده به حل مشکلی دراز عمری و تمدید عمر هرچی زودتر دست بیابد. او در یک نشست دیگر هم با طرفدارانش اظهار داشته بود که آماده هست دست کم تا سال 2020 در کرسی رهبری بماند اما اگر با تعبیر نیم شوخی و نیم جدی آقای نظربایف برایش الکسیر حیات پیدا کند. در محافل این اشاره های نظربایف را به معنای فاتحه او برای کشف چنین نوشدارو تلقی کردند، خصوصا با در نظر داشت سین پرزیدنت که به قول معروف به یک جا رسیده است و سال تا سال فرتوتر می نماید. بله، جکسیبوی جومادیلوف در پاسخ به این سوال آزادی که آیا نر محض برای نورسلطان نظربایف ساخته شده است گفت با وجود حمایت مالی دولت ساختن الکسیر حیات سپارش شخصی یا به واسطه پرزیدنت نبود و علی‌رغم حدس و گمان ها نظربایف این شربت معجزه‌ای را تا حال حتی نچشیده است. در سالهای 40 در اتحاد شوروی یک مرکز بزرگ تحقیقاتی ساخته بودند که یک هدف اصلیش با نوشته رسانه‌ها محض ساختن الکسیر حیات برای رهبر وقت و علکه پیری فرتوت شده کشور یوسف استالین بود. اما رهبر این پژوهش‌ها آکادمیک الکساندر باگامولیتس خود در سال 1949 در سن همگی 65 سالگی درگذشت و میگویند وقتی خبر مرگ او را به استالین رساندند فیغان از سینه‌اش بیرون شد که فریب کرد لعنتی. جکسیبک جومادیلوف میگوید نیر الکسیر حیات نیست که به انسان ها عمری بردوام یا ابد بخشد. با گفته او دراز عمری از چندین عاملی ناشی از مسائل تندرستی و محیط زیست و اجتماعی وابسته است و غذاهای طبیعی چون نیر تنها تأثیر مثبت عاملی تندرستی به درازی عمری آدم را تامین میکند. اما در محافل فکر نمی کنند که نظربایف یا هر رهبر دیگری کهنسال چنین نوشدارویی حیات در دست نتواند عامل های باقی از این شما را هم به نفع عمر خود بگرداند.
میرزا سلیمپور گزارش می داد و در دقیقه های پایانی برنامه اخباری ورزشی از تاجیکستان را از همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف می شنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته سامبو در پایتخت بلاروس شهر مینسک 4 مدال به دست آوردند. در سابقه سامبوی ورزشی میانی مردان پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در وزن 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان نظام‌الدین اخیروف در وزن 62 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سابقه سامبوی رسمی عین‌الدین قربانوف در رقابت‌ها در وزن 52 کیلو و امید حسن بیکف در وزن 90 کیلو صاحبان مدال های نقره گردیدند. ولی محمود عبدالله کارشناس ساحه از آن اظهاری نگرانی کرد که پس از پیروزی سید مومین رحیموف در مدت 37 سال یگان نفر دیگر از تاجیکستان به عنوان قهرمان جهان در رشته سامبو مشرف نشده است.
یعنی که هر یک ورزشگر میخواهد که مولاد سید رحیموف چمپیون جهان شوند، آرزوی درینه هر یک ورزشگران ما است.
خبری دیگر، خیرالله نظریف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته دزیودو میان سابقه داران با مدال برنجی مکافاتانیده شد. خیرالله نظریف در این مسابقه که در شهر میامی ایالات متحده آمریکا برگزار شد در رقابت خود در وزن بیش از 100 کیلو بر سه رقیبش غالب شد ولی برای به دور نهایی راه یافتن از هندریک کوپی هلندی مغلوب گشت. و خبری آخرین، مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته پنچری ناحیه جلال الدین رومی به انجام رسید. این دسته در 24 بازی 59 امتیاز به دست آورد. دسته های سرای کمری ناحیه پنج و هلبوکی ناحیه واسه 55 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت نتایج بازی ها میانی هر دو دسته سرای کمر دوم و هولبوک سوم شدند. هر سه دسته پیش صف حقوق پیدا کردند که سال آینده در مسابقه لیگ عالی بازی کنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایان بخش دوم مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه چشم‌انداز است و سپس برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت با رادیو آزادی بمانید.